خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به هنگام اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 17 و 11 دقیقه خواهد بود. با پخش ویژه برنامه در بارگاه دوست به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بارگاه دوست به نام او که هستی نام از او یافت، چتر را می بندم و دستهایم را باز می کنم. باران می بارد و من خودم را به آن می سپارم تا همه غبارها را بشوید و جان خسته من را توانی دوباره دهد تا برخیزم و چراغ به دست روشنایی را پیدا کنم، همان روشنایی که همیشگی و ماندنی است. با کمک بارانی که روحم را تازه کند می شود دوباره به جستجوی روشنای رفته در دل تاریکی گشت. سلام به شما اهالی نور و باران، به شما که هم قدم بارانید و در دل منشور نور دارید. هوای نجف را دارم، هوای شبهای نجف، وقتی روشنایی چراغ‌ها صحن را مهتابی کرده و می‌توانم سبک بال در صحن دورا دور حرم بچرخم و از هر گوشه حرمی را که دیدار و زیارتش به رؤیا می‌ماند تماشا کنم. و اما حکمت 45 از یادگار مولا نهج البلاغه عزیز.
کیست علی حیدر دلدل سوار، صاحب لوح و قلم و ذوالفقار؟ از چه علی شد ولی ذوالجلال؟
علی مدد گرفتیم، آن چیز که این شبت گرفتیم در کوچه آزمایش عشق، از نمره 20 صد گرفتیم، محکوم به حبس عشق گشتیم، حکم ازلی
علی به عهد و پیمان وفادار است،
خلاف گفتش عمل نمی کند.
نگفت قرآن نافخ.
حکمت 45 نهج البلاغه از مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. اگر با شمشیرم بر بینی مؤمن بزنم که دشمن من شود، با من دشمنی نخواهد کرد، و اگر تمام دنیا را به منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد، دوست من نخواهد شد. و این بدان جهت است که قضای الهی جاری شد و بر زبان پیامبر امی صلی الله علیه و آله گذشت که فرمودند ای علی، مؤمن تو را دشمن نگیرد و منافق تو را دوست نخواهد داشت. دعوت میکنم سخنان آقای شیخ میرزا مهدی صادقی را درباره حکمت 45 نهج البلاغه بشنوید.
اگر با همین شمشیرم بزنم به بینی مؤمن که بغض به من بکند، بغض به من نخواهد کرد. بس این نیست که حالا با شمشیر بزند، این سخن حضرت مقدماتی دارد، جایگاه سخنی دارد. بحث از جهاد بود. حضرت فرمود چرا نمیرید به جنگ؟ گفتن هوا گرم است. بعد از مدتی گفتن حالا چرا نمیرید؟ گفتن هوا گرم است. فرمود این حرفا رو در زمان پیغمبر هم گفتن که حضرت فرمود این آیه رو خون قول نار و جهنم اشد و حرن رو کانوی افقهون. اگه شعور داشته باشن میفهمن آتش جهنم که بدتر است. سو نتونه از خودش دفاع بکنه جهنمی است. جهاد نره جهنمی است. یعنی از خودمون دفاع نکنیم بعد امام حسین شهید بشه، بعد علی رسول شهید بشه، بعد اینقدر دیگه سختی رو بگذاریم به دوش خوبان. بعد فرمودن که شما که از سردی و گرمی فرار میکنید، از تیزی شمشیر که زودتر فرار میکنید. این دشمن شما تو همین سردی گرمی داره میاد پو مقاومتتون. بعد این سخن را گفتن رو بذارب تو خوشوم المؤمن به سیفی هادا، با این شمشیر اگر من بینی مؤمن رو بزنم که باز کند با من باز نمی کند. مؤمنین دنبال علی میان، با سختی هاش میان. علی علیه السلام که نمیاد پارتی بازی بکنن، دیگه که بیشتر بده دیگه که کمتر بده که اونهایی که فرصت طلبن اونجا پیداشون بشود. نه، دیدیم علی علیه السلام فداکاری داره میکنه. هر کی هم که داره میاد در رکاب علی علیه السلام فداکار باید باشد. اینه ضربه میخورد ظاهرا. ولو سبب تو دنیا به جماعت حال منافق، اگر من دنیا را تماما به منافق بریزم، برای منافق بریزم، الان یحبنی که مرا دوست داشته باشد، ما احبنی دوستم نخواهد داشت. ندالک انه قضی فنقد علی لسان نبی الامی. دلیلش هم اینه که این مسئله هست، به زبان پیغمبر گفته شده که یا علی لا یبغضک که مؤمن و لا یحبک که منافق. علی مؤمن به تو بغض نمی کند هیچ وقت، منافق هیچ وقت تو را دوست نخواهد داشت. پس بنابراین نشانه مؤمن دو چیز شد، یکی سختی های جهاد را رفتن و قبول کردن، یکی علی زنده را دوست داشتن. علی مرده را خب دوست دارن، میرن کنار امامان از دنیا رفته، حاجاتشون رو میگیرن، یه چیزی هم میگیرن، حاجت میگوین، دو چیزی میگیرن میآیند. اما علی زنده نه، چون بلاغه مطرح اگه دوستش داشتیم هنر کرده، اعتراض دارد، انتقاد دارد، اصلاحگری دارد. پس نشانه مؤمن اینه که نهج البلاغه زنده، علی زنده ای رو دوست داشته باشیم و اهل مبارزه و جهاد باشیم. این از نشانه های مؤمن است.
دعوت میکنم گفتگوی کارشناسان محترم برنامه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون و سپاسگزار هستم از دوستانم که در این برنامه فرصتی رو در اختیار ما قرار دادن تا بخش کارشناسی برنامه رو با حضور دوست ارجمندم آقای فروزان مهر، کارشناس نهج البلاغه و علوم حدیث، تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم. در این برنامه بنا داریم حکمت 45 از حکمت‌های نهج البلاغه رو تقدیم دوستان بکنیم که با موضوع راه شناخت مؤمن و منافق با عیاری که حضرت در این حکمت می‌فرمایند هست. ایشالله پیرامون این حکمت گفتگوی با آقای فروزامه خواهیم داشت. آقای فروزامه سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. سخن را آغاز بفرمایید تا وارد بحث حکمت 45 بشه.
بله، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوار. انشاءالله با حکمت 45 نهج البلاغه خدمت همه شما بزرگواران هستیم.
خیلی متشکرم. این حکمت هم آقای فروزامه چندین بخش داره، شما فرازهایی رو آغاز بفرمایید، قرائت کنید، ترجمه این فرازها رو اشاره بفرمایید تا ادامه در واقع بخشهای دیگر یا فرازهای دیگر رو در ادامه برنامه بتونیم بررسی داشته باشیم. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 45 نهج البلاغه طبق نسخه صوفی ساله این گونه می‌فرمایند که وقال علیه السلام لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هازا الا ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق الا ان یحبنی ما احبنی. من این تیکش رو ترجمه کنم. حضرت می‌فرمایند که اگر با شمشیرم، همین شمشیرم به سیفی هازا، همین شمشیری که دستمه، بر بینی مؤمن من بزنم، ضربتو بزنم، خیشوم المؤمنه بر بینی مؤمن بزنم، که چی؟ الا ان یبغضنی، که بغض منو به دل بگیره، که با من دشمن بشه، ما ابغضنی، هیچ وقت دشمن من نمیشه. ولو سببت دنیا به جماعت ها علی المنافق. حالا برعکسش، اگر تمام دنیا رو هم در کام منافق بریزم، من بریزم، سبب تو، همه دنیا رو منافق بدم، که الا ان یحبنی، که منو دوست داشته باشه، حب منو داشته باشه، ما احبنی، هیچ وقت این اتفاق نمیافته.
چطور این استحکام معنایی در این حکمت خیلی عجیبه.
بله، خیلی محکم
محکم هست و انگار انقدر یقینی هست این مفهوم و معنایی که حضرت اشاره می‌فرمایند. خب خیلی انسان به فکر فرو میره. یعنی آیا شخص حضرت علی علیه السلام انقدر در واقع دوست داشتنی هست که منافق و مؤمن در واقع این جهت ارتباطی رو با حضرت دارن، یا معنای پشت این حکمت وجود داره؟ یعنی اون حقیقتی که در امام علی علیه السلام جریان داره و تظاهرات یک حقیقت مطلق از شخصیت امام علی علیه السلام، و برای همین هست که این استحکام در میتواند تصمیم مؤمنین و حتی منافقین، بله، چون منافقین برحال از حق و حقیقت بیزارن، نفرت، بله، دارن، بله. بنابراین حضرت میفرماید اگر من دنیا را هم به اینها بدم، اینها دوستدار من نمیشن، به نوعی دوستدار حقیقت میخواهند شد. بله، بفهمید.
بله، همینطور که فهمودید، اگر دقت کنیم به این عبارت امیرالمومنین علیه السلام، در واقع اینجا یک موضوع دقیقی رو دارن حضرت مطرح میکنن که ما یه خورده باید بهش دقت کنیم.
بله.
ببینید حضرت علت این که این چرا این اتفاق میفته رو در ادامه توضیح دادن. ما اگر ادامه رو بخونیم میتونیم یه قدری به ابتدای این صحبت برسیم. من یه خورده ابتدا رو یه بار دیگه بگم. حضرت میفهمند که اگر من بر بینی مؤمن، خیشوم یعنی بینی، حتی گفتن اصل بینی، یعنی بیخ بینی، یعنی اصل و بنمایه بینی، یعنی حضرت میفهمند که اگر من بینی مؤمن رو قطع کنم برای اینکه بغض نسبت به من داشته باشه، این اتفاق نمیفته. و برعکس، اگر تمام دنیا رو، جماتها یعنی همه دنیا،
بله،
همه چیز دنیا رو به منافق بدم، اون نمیتونه حب منو داشته باشه. بحث مؤمن، دقت کنید، مؤمن یعنی کسی که نسبت به چیزی ایمان داره، و چون ایمان داره دچار امنیته. ایمان یک اثری در فرد مؤمن میذاره که باعث امنیتش میشه. برعکسش منافق، منافق کیه؟ کسیه که به اون ثمرات ایمان نرسیده، چون دچار نفاق، یک شکافی در وجودش به وجود اومده، اصلا امنیتی در وجودش نیست. پس دقت کنیم به این نکات. حالا برای اینکه به اون حقیقتی که شما فهمیدید برسیم، علتش رو حضرت در ادامه توضیح دادن.
بله.
میفهمند که وذالک انه قضیه. میگه این چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه قضیه. قضیه مجهوله. یعنی چی؟ یعنی این به قضای الهی رفته است. خداوند این رو تحکیم کرده، این رو قضا کرده.
باز یه قاعده الهی است.
احسنتم. باز هم یه قاعده و یک نظام الهی رو داره حضرت مطرح میکنه. حضرت باز اینجا متوقف نمیشه، میگه این بیانی که من دارم میگم، امیرالمومنین علیه السلام میگه این از من نیست، تا دقت کنید این یک نظام الهیه. از کجا شروع میشه؟ ذالکه انه قضیه، دقت کنید این به قضای الهی رفته است. من یک کوچولو بگم، قضا قدر رو همه شنیدن.
بله.
حتی یک امری از جانب خدا نازل میشه، چند تا چیز بهش تعلق میگیره.
بله.
یکی از چیزایی که به اون امر تعلق میگیره تا به دنیا بیاد قضای الهیه. یعنی چی؟ یعنی اون محکم میشه، اتقان بهش تعلق میگیره، متقن میشه، محکم میشه اون امر،
قوام پیدا
میکنه. آفرین، قوام پیدا میکنه. یه مرحله پایین تر بهش میگن قدر، اندازه هاش مشخص میشه. مثل این که مثلا من تصمیم میگیرم که به فرزندم یه مبلغی بدم، تصمیم میگیرم که بدم، این که تصمیم محکم میشه، میشه قضا دیگه، تصمیم محکم شده که بدم. این که چقدر بدم، چه جوری بدم، کی بدم، چه زمانی بدم، اون قدره. اینجا حضرت میفرماید یه قضیه
و این قاعده الهی،
قاعده الهی. بعد حضرت ادامه میدن، علاوه اینکه خدا این رو قضا کرده، محکم کرده، ثابت کرده، فن قضا علی لسان نبی الامی صلی الله علیه و آله و سلم، در ادامه هم
بله
پیامبر گرامی اسلام هم با زبان خودش این موضوع رو محکم کرد، قضاشو محکم کرد، به ثبات رسوند. این چیزی نیست که من بگم،
باز به استحکام این قاعده ارجاع میده به نبی مکرم اسلام.
دقیقا،
که اولا یه قاعده‌ای هست به نام قضا و قدر با تعریفی که شما فرمودید، و اینکه این قاعده یک امر یقینی است، پیش از من نبی خدا هم فرموده اند این رو.
دقیقا،
یعنی این بشارت این قاعده یا در واقع بیان این قاعده در کلام حضرت رسول صلوات الله علیه هم بوده.
احسنتم. حالا حضرت یعنی امیرالمومنین علیه السلام به کلام نبی گرامی اسلام اشاره میکنن که ایشون فرمود انه قال یا علیو لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق. قاعده رو از زبان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله
است. مصادیق اون قاعده است.
احسن. احسن. که اون چیزی که قضیه است.
بغض در واقع نسبت به امام علی علیه السلام یکی از مصادیق اون قاعده کلی قضا و قدری هست که شما فرمودید.
دقیقاً. این قاعده رو چگونه گفتن؟ مؤمن نمیتونه یا امیرالمومنین علیه السلام بغض تو رو داشته باشه. نمیتونه دشمن تو باشه.
بله.
و منافق هم نمیتونه حب تو رو در دل خودش داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای فروزانمهر، اجازه بدید فرصتی رو از همکارانمون بگیریم، ادامه برنامه رو خدمت شما و شنونده های عزیز خواهیم بود.
نهج البلاغه در نگاه اندیشمندان. طه حسین، ادیب بزرگ مصری. طه حسین، ادیب بزرگ مصری که به سمبولی در ادبیات عرب معروف است، میگوید من پس از وحی خداوندی سخنی شیواتر و زیباتر از کلمات علی علیه السلام سراغ ندارم.
خب جناب آقای فروزانمهر، برای بحث قضایی که شما اشاره فرمودید، ما میتونیم مستند قرآنی هم داشته باشیم؟ اگر شما در واقع در مطالعاتتون چنین مستندی رو هم یافتید، این هم خوبه با شنوندگان عزیز در میون گذاشته بشه. بفرمایید.
بله احسنتون. همونطور که دیدید در این حکمت 45 حضرت دارن اشاره میکنن که این قاعده ای که من گفتم، این نکته ای که من گفتم،
بله،
در واقع بعد از قضای الهی از زبان رسول گرامی اسلام صادر شد.
بله.
قبل از اینکه آیه قرآن رو بگم، اجازه بدید من یه نکته خیلی دقیق رو در کلام امیرالمومنین بگم که غافل
بله.
نشین.
حتما.
ببینید، میفهمند که علی لسان نبی الامی، اگر حضرت میفهمند که نبی بعد میفهمند امی، هدف داره. همینجوری واژه ها رو حضرت کنار هم نذاشته. نبی یعنی من از خدا حرفی نمیزنم، من فقط دارم خبری رو از جانب خدا به شما میدم.
بله.
فکر نکنید اینو از خودم گفتم که بعضی ها این فکر رو کردند که یا رسول الله این از خودتونه یا خدا گفته. این از جانب خداست، من فقط انبا میدم، من فقط خبر رو میرسونم. این یک نکته
مهم است.
بعد حضرت باز تاکید میکنن امی، نکته بسیار مهمیه. امی یعنی کی؟ یعنی کسی که حالا داریم بحثشو، امی یعنی کسی که وابسته به اصلشه، وابسته به امشه، مادرشه، به اصلشه، یعنی خودش چیزی نداره. ما در قبال پیامبر یک صفت خیلی مهمی که داریم امیه. چرا حضرت اینجا امی رو مطرح میکنه؟ یعنی میگه که این رسول اگر چیزی رو تأکید کرده، مورد قضا قرار داده با لسان خودش، اولا نبی، دوم که امیه،
از خودش،
از خودش نیست.
اشاره به یک منشأی داره.
احسن.
منشأ حقیقتی داره.
حقیقت منشأ الهیه. فکر نکنید که خوشش اومده از پسر عموش همچی حرفی زده. نه، یه قاعده الهی رو داره میگه. پس این باز هم تأکید میکنه.
بله. و رسالتش بیان این قاعده است. یعنی اینطور
این میده.
بله. تأسیس نمیکنه. یعنی مؤسس یک قاعده نیست. انتقال دهنده یک قاعده است که منشأ حقیقی داره.
احسن.
و لذا این بحث امی بودن رو تأکید میکند حضرت علی علیه السلام که یه وقت رهزن نشه تو مطالبی که گفته میشه، حتی بدفهمی نشه.
احسنتم، احسنتم. بله. که بعضی ها این رو اشتباهاً برداشت کردن و هنوزم بله. ادامه داره. ببین چقدر امیرالمومنین دقیق،
بله.
کلمه
بله.
به کلمه، چون اگه ما دقت کنیم متوجه میشیم.
بله، همینطوره.
اگر ما سریع عبور کنیم بگیم خب اینم یک حکمت مثل حکمت‌های دیگه، این اشتباهیه که ما یه وقتایی داریم مرتکب میشیم. کلام امیرالمومنین، ما حدیث داریم، احادیث ما دشواره و هر کسی نمیتونه به عمق احادیث ما پی ببره. باید دقت کرد، باید شب و روز رو با یک حدیث طی کرد تا به عمق مطلب برسیم، بازم نمیرسیم. حالا من در مورد این قضا که فرمودید این آیه قرآن رو بخونم، آیه 36 سوره احزاب. این گونه میفهمند در این آیه، میفهمند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. یعنی هیچ مرد و زن مؤمنی را نمی رسد که چون خدا و فرستاده‌اش یعنی رسولش اگر به کاری، امری فرمان دادن یا قضا کردن امری را، قضا الله داره قضا رو میگه، برای آنان در اون موضوع دیگه اختیاری نیست. یعنی باید حواسشون باشه اگر خدا و رسولش چیزی رو قضا کردن، محکم کردن، ثابت کردن، استوارش کردن، دیگه اونجا دیگه جای اختیار برای دیگران باقی نمیمونه، چون اونا یه قاعده ای از نظام الهی آوردن دارن به ما میگن. نظام الهی به همه میخوره.
یک امر مطلقه، یک قاعده مطلق هست.
بله.
اینطور نیست که بشود برداشت هایی کرد و این قاعده رو تفسیر مثلا هرمنوتیکی کرد و گفت که می تواند این معنا رو داشته باشد
یا چیز دیگری
داشته باشد. این قاعده قاعده مطلقی است که مشمول خود پیغمبر هم میشه و خود امام علی علیه السلام هم میشه.
دقیقاً. بعد در ادامه آیه میفهمه که من یأس الله و رسوله فقط زل زلالا مبینا. اگه کسی نسبت به این موضوع نافرمانی کنه، اون اصلا دیگه دچار زلالت و گمراهی شده. پس ببینید اینجا هم امیرالمومنین در کلام خودشون میفهمند که اگر من دارم میگم منافق نمیتونه خب به منو داشته باشه، مؤمنم نمیتونه بغض منو داشته باشه، این در قضای الهی ثبت شده و رسولم گفته. و حالا که در قضای الهی ثبت شده و رسولم گفته، دیگران نباید بیان اینجا بشینن مشورت کنن یا نظر خودشونو بگن یا به قول شما برداشتای مختلف داشته باشن. این آیه دقیقاً داره به این قضا اشاره میکنه. و حالا برای که اون حقیقتی که شما فرمودید اشاره کنیم، من دوست دارم یه آیه قرآن رو باز اگه فرصت هست
بله،
بخونم که اون آیه کمک میکنه به این که برسیم که چرا این گونه خدا قضا کرده. چرا؟ فلسفهش چی بوده؟ منطقش چی بوده؟ در آیه 8 تقابون خداوند اینجوری میفهمد که فآمنوا بالله و رسوله، ایمان میارید به خدا و رسولش. و بعد در ادامه میفهمد یه چیز دیگه هم خدا میگه، و نور الذی انزلنا، و نوری که ما نازل کردیم، و الله به ما تعملون خبیر. حالا برداشت‌های مختلف وجود داره، ولی احادیثی که ما در کتب خودم داریم میفهمند که این نوری که اینجا گفته، اگر ببینیم خدا، رسول، اینا شی نیستن که بگیم نور کتابه، کتاب نه، نور بعدی شخص باشه. و خداوند به خاطر اون صفتش نورش رو مطرح کرده که احادیث ما داریم که اینجا گفتن اینجا نور الذی انزلنا، یعنی امیرالمومنین علیه السلام،
اشاره به وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام.
احسنتون. پس میگه ایمان داشته باشید به این سه تا موضوع. پس ببینید وجود ایشون نوره، یعنی کمال مطلقه. یعنی اینجور بگم اگر اشتباه نکنم، بگیم که نوره در واقع اون وجه نورانیت امیرالمومنین اینجا پررنگ شده به خاطر این که سفارش شده که ایمان داشته باشید به این سه تا موضوع و امیرالمومنین علیه السلام. میبینی که این قاعده رو خداوند قرار میده که مؤمن اگه قرار مؤمن باشه ایمان در قلبش بره، نمیتونه به این موضوعی که خود همین آیه هم داره میگه به این نور ایمان نداشته باشه.
بله، این یک برداشتم میشه این رو کرد که در واقع انسان کامل هست که معیار انسان هاست و حضرت علی علیه السلام انسان کاملی است که شاخصه های در واقع فهم حق و باطل در او هست.
بله،
علی همان حقیقت هست و حقیقت همان علی است.
احسنتون.
که در این فراز حضرت علی علیه السلام از لسان پیغمبر صلوات الله علیه می فرمایند که کسی نمی تواند هم تو رو باطل بیابد هم حق بیابد و در دلش این ضدین رو جمع بکنه.
احسنتون.
یعنی هم مؤمن به تو بشه و هم مغرض و یا در واقع
دشمن
تو بشه، چون حقیقت اساسا نمیتواند دو امر ضدین رو در خودش جمع بکند. و این اشاره به این قاعده عقلی هم داره.
دقیقا همونطور که شما گفتید تمام صفات نیکی که در قرآن گفته شده شما میبینید که در اوجش در امیرالمومنین علیه السلام وجود داره.
بله.
تمام بله. صفات نیکی که در قرآن به عنوان صفات نیک اومده شما میبینید در اوجش در امیرالمومنین وجود داره. و لذا میبینیم که مؤمن نمیتونه نسبت به این موضوع بی تفاوت باشه.
بله.
برعکس منافق اصلا نمیتونه در وجود خودش همونجوری فهمیدید راه بده.
خیلی متشکرم. خب از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. به ادامه برنامه در بارگاه دوست توجه بفرمایید.
ای کرده تو مهمانم در پیش ترا جانم، ای کرده تو مهمانم در پیش ترا جانم، سان روی که حیرانم من خانه نمیدانم، من خانه نمیدانم، من خانه نمیدانم، سان روی که حیرانم من خانه نمیدانم، من خانه نمیدانم، من خانه نمیدانم.
دل به خدا بسپار و اندیشه کن که با دل سپردن به او رویاهایت برآورده و آرزوهایت محقق می شود. دل به خدا بسپار که بزرگ و مهربانی جز او نخواهی یافت. چرا نگاه به دیگران دوخته ای؟ چرا نگاهت به آن دور دست هاست؟ در رفع نیازت به دنبال چه می گردی؟ به دنبال که هستی؟ او همین جاست، او همه جاست، او در نهان خانه قلب ماست. نترس، نلرز، آهسته باش، کمی درنگ کن تا بشنوی ندای فرح بخش او را. درنگ کن، سکوت کن تا صدای زیباترین زیبا